چه لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق.
18th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش شبکه رادیویی تهران. دوستان عزیزم، برنامه بعدی تحت عنوان بازار تهران تقدیم به شما میشه.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام. من محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که امروز هم در بازار تهران همراه با همکارانم میتونیم در کنار شما باشیم با بخش هایی که عرض میکنم. نگاهی به بازار طلا و سکه با آقای بدرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. گفته های مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. بررسی وضعیت بازار رمز ارزها همراه با آقای ملکی. بررسی وضعیت بازار سرمایه بورس با دکتر دارابی. گزارش میثم اسکندری از وضعیت شرکت‌های هواپیمایی. گزارش شهاب کریمیان با موضوع سرانجام تفکیک وزارت راه و شهرسازی. و گفتگو با آقای محمود یزدانی، کارشناس، در خصوص موضوع حقابه هیرمند.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
حالا 11:04. سلام عرض میکنم به آقای دکتر دارابی و از ایشون خواهیم شنید در خصوص وضعیت امروز بازار سرمایه بورس. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم بازار تهران رادیو تهران.
امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید.
ارادتمندم. خب بازار روز پایانی این هفته رو چطور داره سپری میکنه آقای دارابی؟
خب بازار در واقع با افت شاخص کار خودش رو شروع کرد، یک مقداری در واقع افت نسبتا شدیدی رو هم تجربه کرد، اما یک نیم ساعتی هست یه مقداری تعداد معاملات مثبت بازار در حال افزایش است. امیدوار هستیم که بخشی از افت ابتدای معاملات در یک ساعت و نیم باقی مانده در واقع جبران بشه، اما تا این لحظه افت ابتدای کار بازار در واقع همچنان روی تابلو هست. شاخص 16262 واحد معادل 0.8% منفی هست، رقم 2,008,731 واحد رو داره نشون میده، دوباره به مرز 2,000,000 واحد برگشته و حالا اون جا در نزدیکی 2,000,000 واحد در واقع هر دو تقاضا دارن سعی میکنن ببینن میتونن این سطح حمایتی رو حفظ کنن یا نه. شاخص کل هموزن هم 0.62% منفی هست، 655,620 واحد آخرین رقم این شاخص بورس هست. ارزش معاملات هم در بورس اوراق بهادار 2,728 میلیارد تومان هست که رقم نسبتا پایینی هست و نمادهای بزرگ ما فولاد، ملی مصر، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. در فرابورس میزان افت شاخص کمتر هست، 0.39% شاخص کل افت کرده، 20,773 واحد رو داره نشون میده و شاخص کل هموزن فرابورس هم 0.53% افت رو داره نشون میده، 114,244 واحد. ارزش معاملات در فرابورس هم نسبتا پایین هست، 3,458 میلیارد تومان و نمادهای بیمه پاسارگاد، بندری سینا، کامپیوتری سپیدار، بانک سامان، بانک گردشگری و فولاد عطا بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. از 653 نمادی که به روی تابلو رفتن 127 نماد مثبت و 435 نماد با افت ارزش معامله شدن، 40 تا صفحه خرید به ارزش 249 میلیارد تومان داریم و 161 صفحه فروش به ارزش 446 میلیارد تومان. امیدوار هستیم که بازار بتونه یک مقداری از افت اول وقت خودش رو جبران بکنه. الان هم یک مقداری از افت شاخص باز جبران شد. به نظر میرسه که ما امروز در واقع شاخص منفی داشته باشه، اما نه به شدت ساعت های دو ساعت اول بازار، درسته. یک مقداری کمتر.
آقای دکتر درابی، بازارهای مالی در جهان تحت تاثیر خبر بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا هستند. مثلا خب بازار رمز ارزها تغییر تحولات زیادی داشته که حالا حتما با کارشناس راجبش صحبت میکنیم، اما پرسش اینه که آیا بورس ما هم تحت تأثیر قرار گرفته بابت این خبر یا قرار خواهد گرفت؟
ببینید خیلی برمیگرده در بورس ما به تحولات قیمت دلار و در واقع ارزهای خارجی، یعنی اون نکته ای که وجود داره بازارهای موازی هستن که باید ببینیم اونجا چه تحولاتی رخ میده، و علاوه قیمت نفت و مواد خام در بازارهای جهانی. هنوز بازارهای مهم باز نشدن ببینیم که چه اتفاقی در کامودیتی‌های مهم مثل نفت باید افتاد. قطعا که بازارها ازش تاثیر میگن، بورس ما هم تا حدودی از این مسئله تاثیر خواهد گرفت، اما احتمالا تاثیر اساسی شما از روز شنبه خواهیم دید جایی که قیمت ها در واقع در بازارهای جهانی تثبیت بشه، ببینیم که در چه سطوحی باقی خواهند بود و بازارهای موازی در داخل چیکار خواهند کرد.
ممکنه این تاثیر مثبت باشه؟
ببینید بستگی داره که آیا شرکت های صادراتی ما می توانند قیمت ارز خودشون رو افزایش بدن، چون ارزی که ما در حال حاضر شرکت ها می فروشن قیمت دولتی هست و به اختلاف خیلی زیادی با آزاد پیدا کرده. اگه بخش از این اختلاف آزاد در واقع اختلافی که وجود داره جبران بشه، برای شرکت های صادراتی ما خوب است که این صادراتی ما تقریبا نزدیک به 60% بازار رو تشکیل میدن، پس هر چیزی که حال اونا رو خوب بکنه میتونه حال بازار رو هم خوب.
خیلی متشکرم آقای دارابی، تحلیلگر بازار سرمایه بورس. خدا نگهدار.
لطفی بود. خدا حافظ شما.
در جریان باشید.
یکی از مشکلات ما این است که وزارت راه نداریم و امیدواریم دولت نسبت به تفکیک این وزارتخانه اقدام کند.
ما یکی از مشکلاتمون اینه که اصلا وزارت راه نداریم. خب بنابراین انتظاری هم نمیشه داشت که مثلا به کسی که مجموعه حکمرانی مسئولیت حکمرانی بهش داده اصلا نیست توی بازی و دغدغش نیست، به خاطر راه حل درست پیدا بکنه.
سید حسین میرشفی، مشاور وزیر راه و شهرسازی.
بنابراین امیدواریم که حالا این تصمیم آقای رئیس جمهور بالاخره به نتیجه برسه و به ذات حمل و نقل یا به ذات راه و ترابری یا هر چیزی که اسمی خواست داشته باشه مسئولیت حکمرانی در حوزه حمل و نقل رو پیدا بکنه، یه جایی وجود داشته باشه این کار رو انجام بتونه بده.
صادر کنندگان از طریق خام فروشی درآمدهای ارزی کسب می‌کنند و باز هم پیشنهاد عرضه ارز به نرخ روز را می‌دهند، در صورتی که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
خیلی ها وای میسن که نه، پیمان سپاری ارزی نباید اتفاق بیفته، این باعث تضعیف بخش تولید میشه، خروج سرمایه گذاران میشه، بخش صادرات ما رو تضعیف میکنه. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این صادرکنندگان ما کیا هستن؟ کسایی که دارن از طریق خام فروشی درآمدهای ارزی کسب میکنن و از یارانه خوراک استفاده میکنن.
الناز باقرپور، کارشناس ارزی.
و بعد اتفاقا خیلی جالبه، باز هم میان پیشنهادی که میدهن این هستش که در واقع ما بیایم انگیزه ایجاد کنیم برای صادرکنندگان، بیایم بگیم که به نرخ روز در واقع ارزشون رو عرضه کنن، در صورتی که مسئله‌ای که مطرح میشه وقتی که اینها دارن از اون ارز یارانه‌ای استفاده میکنن ملزم هستن که ارزشون رو بیارن بدن تحت هر شرایطی. اگر این اتفاق نیفته با توجه به شرایطی که اول بحث ما صحبت که ما در یک شرایط عادی و معمولی نیستیم، در یک شرایطی هستیم که در واقع هم کمبود ارز داریم، هم علاوه بر متغیرهای کلان متغیرهای سیاسی اقتصاد تاثیرگذار هستند و ما در این شرایط چاره جز مدیریت درآمدهای ارزی نداریم. و اتفاقی که الان افتاده ما مشاهده میکنیم که همین بحث خروج سرمایه، این خروج سرمایه چه نوعی صورت میگیره؟ خود همین صادرکننده‌های غیر نفتی ارزی که تحویل نمیدن میرن چیکار میکنن؟ میرن در بازار آزاد به کسایی که در واقع در کار معاملات خرید و فروش مگه میخوان از ایران خارج بشن به اونها میدن. و اتفاقی که میفته ما الان مشاهده میکنه همون آماری که در سال 402 خدمتتون دادم، 2/3 صادرات غیر نفتی ما در واقع خروج سرمایه داشتیم.
در یکی از جلسات با طرف چینی، آنها به دلیل اینکه ما متوجه اهمیت موضوع کریدور نبودیم جلسه را ترک کردند.
یکی از مسائلی که با چینی ها داشتیم که جلسه را ترک کردند چینی ها این بود که می گفتم که ما داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم، شما در مورد موضوع دیگه.
علی فکری، معاون سابق وزیر اقتصاد.
ما داریم در مورد کوریدور توسعه‌ای صحبت میکنیم، شما در مقابل ما وزارت راه و ترابری اون موقع بود، وزارت راه و ترابریتون رو قرار دادیم، در حالی که ما انتظارمون این بود که شما سازمان برنامه‌تون مقابل ما قرار بگیره و خودشون هم در واقع کمیسیون ملی و توسعه اصلاحاتشون مسئولیت کوریدور رو بر عهده داشت، مسئولیت کوریدور همون کمربند راهی که حالا بعداً خیلی معروف شد و حالا الان همه جا در موردش صحبت میشه. و حالا شاید امروز که الان ما داریم صحبت میکنیم حتی دیگه بحث در مورد سازمان برنامه هم کامل نباشه، یعنی چون عجین شده موضوعات کوریدوری با مباحث امنیتی و حتی نظامی، بنابراین شاید باید بریم یک نهاد دیگه ای رو در مورد این مسئله که مدیریت این جریان، مدیریتی که جمهوری اسلامی چطور میخواد در کوریدورها نقش ایفا کنه و یا با کوریدورهای رقیب رقابت کنه، این رو باید کجا مدیریت بشه، این هم یک بحثی است که خب حالا باید روش بیشتر تعمق کرد.
177 سال طول میکشد تا یک کارگر در تهران خانه دار شود.
گزارش رسمی منتشر شده که به خدا اگر من فروزش رو بگم آدم شرمساریش 10 برابر میشه.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان.
اومدن محاسبه کردن که با این جهش هایی که توی این 6 ساله اخیر تو قیمت مسکن و اجاره اتفاق افتاده، در تهران اگر یه کارگری بخواد صاحب خونه بشه یا یه کارمندی، با فرض این که دیگه از این به بعد افزایش قیمت مسکن نداشته باشیم 177 سال طول میکشه. خدا شاهده اینا خیلی شرم آوره.
خانم ها آقایان، متشکرم که همراه هستید با بازار تهران. راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. اما حالا بریم سراغ بازار طلا و سکه. سلام به آقای بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همه شنوندگان رادیو تهران. در خدمت
ارادتمندم. امروز اوضاع چطوره آقای بزرفشان؟
خب ما امروز در بازارهای جهانی جناب امیدی افزایش 21 دلاری اونس جهانی طلا رو کاهش 21 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 2720 دلار. ولی در بازارهای داخلی تا این لحظه اندکی افزایش قیمت‌ها رو داشتیم که در مجموع هر گرم طلای 18 عیار با حدود تقریبا 76000 تومان افزایش به 4,719,000 تومان رسید و یه افزایش 76000 تومانی تو طلا داشتیم. در بازار سکه هم اندکی افزایش داشتیم. تا این لحظه سکه یک طرح جدید با 300000 تومان افزایش 52,800,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 200000 تومان افزایش 49,900,000 تومان، نیم سکه با 200000 تومان افزایش 28,000,000 تومان، ربع سکه با 200000 تومان افزایش 17,500,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی با 100,000 تومان افزایش 8,300,000 تومان. حباب سکه حدوداً 200,000 تومان کاهش قیمت داشتیم که در حال حاضر 6,800,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلی اونس نقره 31.47 دلار و هر گرم نقره تا این لحظه 83,500 تومان مبادله شد.
بسیار خوب، روند رو چطور میبینید؟
روند حالا باید ببینیم شرایط بازارهای جهانی. خیلی بازار التهابی خدا رو شکر نداره. امروز هم یه بخشش نوسانات و افزایش میگم علارغم کاهش 21 دلاری بازارهای جهانی، نوسانات بازار ارز در داخل باعث شد که ما اندکی افزایش رو داشتیم، ولی امیدواریم که این موقتی باشه و ثبات قیمت‌ها رو شاهد باشیم.
متشکرم آقای بزرگوار،
خدا نگهدار. خداحافظ.
شرکت‌های هواپیمایی سالانه 33 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت دریافت می‌کنند. دولت هر لیتر سوخت هواپیما را 21 هزار تومان بر اساس صورت حساب مالی سالانه پالایشگاه اصفهان خریداری کرده و لیتری 600 تومان به شرکت‌های هواپیمایی می‌فروشد. طبق گزارش اندیشکده حکمرانی شریف، فقط 2.5 میلیون نفر از جمعیت کل کشور، یعنی حدود 3-4% به طور مستمر از حمل و نقل هوایی استفاده می کنند که غالبا مدیران شرکت های دولتی هستند که این یارانه صرف سفرهای کاری قشر پردرآمد جامعه می شود. با در نظر گرفتن سوخت 600 تومانی هزینه یک سفر 1.5 ساعته، با توجه به ظرفیت باک هواپیما حدود 5 میلیون تومان برآورد می شود که با تقسیم بر 120 مسافر سالانه نفری حدود 14 میلیون تومان به این افراد یارانه تعلق می گیرد.
یا 11 و 19 دقیقه است و ما همراه شما این در بازار تهران از رادیو تهران. تا چند لحظه دیگه مهمان ارجمندی ما را همراهی خواهند کرد.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
حقابه هیرمند موضوعی که پیشتر هم با کارشناسان در خصوصش گفتگو داشتیم، اما همکنون هم جناب آقای محمود یزدانی کارشناس حوزه آب به همین دلیل مهمان ما هستن. آقای یزدانی سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیزی که در خصوص مقوله های مرتبط با محیط زیست و آب اهتمام دارن.
ارادتمندم. آقای یزدانی توضیح میدین چه مناقشه‌ای اساساً وجود داره در خصوص حقابه هیرمند و سرانجام پیگیری ها تا به اینجا چه شده؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که ابتدا به ساکت من باید یک تعریفی از موضوع حقابه داشته باشم که اصلا بگیم حقابه چه هست.
بله.
و ببینیم که چه اتفاقی فیما بین ما و کشور همجوار ما اتفاق افتاده. یک مسیر تقریبا 100 ساله گذشته رو با هم یک مرور مختصر میکنیم و در نهایت اقدامات و نتایجی که به همراه داشته. خب حقابه رو ما اینطور تعریف میکنیم، میگیم به حقوق هر فرد یا جامعه یا کشور برای استفاده از منابع آبی. این منابع آبی ممکن هست مشترک باشه. در قراردادی در سال 1317 در زمان پهلوی اول اتفاق افتاد بین ما و کشور افغانستان که تعریف کردن مشتمل بر 16 ماده و تخصیص دادن 50% منابع آبی هیرمند رو برای کشور ایران باشه و 50% هم برای کشور افغانستان. خب اصلا این هیرمند چه موقعیت استراتژیکی داره، چه اتفاقایی داره میافته، از کجا سرمنشأ میگیره؟ من خدمتتون عرض بکنم.
بله.
سود هیرمند از بلندی‌های کوههای بابا و دشت ناامید در 40 کیلومتری غرب کابل هست و 1100 کیلومتر طول این رود هست تا به ایران برسه و در نهایتاً به تالاب هامون برسه. تالاب هامونی که هفتمین تالاب بین‌المللی دنیاست و از موضوعات زیست محیطی هست که من در ادامه عرایزم خدمت بیشتر هم توضیح خواهم داد.
بله.
تا زمان جدایی، قبل از جدایی هرات از کشور بزرگ ما که هرات جزوی از ایران گذشته ما بود، ما اصلا مشکلی نداشتیم. سرمنشأ رود هیرمند در کشور ایران قبل بود و ما اصلا مناقشه ای نداشتیم، تا اینکه در قراردادی که در سال 1317 برگزار شد و اعظمی از دشت ناامید رو از ایران جدا کردن متاسفانه و 3000 کیلومتر دشت رو از ما جدا کردن که سرمنشأ رود هیرمند هم همونجا هست. بعد از جدا شدن هرات از کشور عزیز ما، مناقشه های یواش یواش شروع شد، یعنی حق آبه های بین طرفین اتفاق افتاد، تا اینکه در سال 1351 در زمان پهلوی دوم حق آبه رو از 50% متاسفانه به 14% تقلیل دادن و این اتفاق برای ما افتاد که ما الان درگیر موضوعات زیست محیطی در سیستان عزیزمون هستیم. خب هرات کی از ما جدا شد؟ در سال 1857 معاهده پاریس از ما جدا شد و ما الان وضعیتی که در سیستان خودمون باهاش مبتلا هستیم، خب آثار زیست محیطی زیادی داره، مسائل سیاسی رو در پی داره، مسائل اجتماعی رو در پی داره.
بله.
و منجر به این شد که ما یک توافقنامه ای رو با کشور افغانستان منعقد بکنیم که یه حق آبه ای رو، عدد رو دقت بفهمید خواهش میکنم، یه حق آبه ای رو به ما بدن، 820 میلیون کیلومتر متر مکعب حق آبه ایران بود. خب موضوعاتی پیش آمد، خب صحبت شد که آقا تغییر اقلیم اتفاق افتاد، خشکسالی های مستمر که اتفاق افتاد، این که ما محدوده ای که الان ما داریم صحبت میکنیم این محدوده اقلیم خشک و نیمه خشک دارن و از سرانه متوسط بارندگی دنیا هم کمتر بهره مند هستن. خب قرار شد که ما این حق آبه رو داشته باشیم. این حق آب در سال 401 متاسفانه از 820 میلیون متر مکعب 27 میلیون متر مکعب به ما حق آب دادن. اتفاقاتی در دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد. خب برای اولین بار بود که کارشناسان ایرانی وارد شدن و تونستن که از سرمنشه ها بازدید داشته باشن، اطلاعات منظم ماهیانه رو انتقال بدن، آفسنجی های شروع صورت بگیره، شاخص ها رو مورد بررسی قرار دادن، بازدید های همزمان اتفاق بیفته تا بتونن میزان حق آب رو به روزتر بکنن با توجه به بارندگی ها. خب همه این اقدامات الحمدلله منجر به این شد که ما در سال 403 300 میلیون متر مکعب حق آب وارد دشت سیستان ما بشود. خب یه سری اتفاقات افتاد. خب در معاهدات ما با کشور افغانستان ساخت سد توافق طرفین خواهد بود، ولی خب سد کمال خان رو که ساختن کشور افغانستان حق آب ما به تدریج کمتر و کمتر و کمتر شد. خب
بله.
موضوعات زیست محیطی زیادی رو در پی داشت. خب قطع منبع زندگی سیستانی های عزیزی رو در پی داشت، کاهش چشمگیر پرندگان بومی و پرندگان مهاجر رو داشت، تنگ دستی ناامنی، تأثیرات اجتماعی، مهاجرت ساکنین اون محدوده، بعد زوال روزافزون صنایع دستی رو من میتونم بگم. خب ما در برنامه توسعه قرار بود که 172 هزار هکتار فضای سبز داشته باشیم تا جلوگیری بکنیم از ریزگردها. خب اساس توسعه فضای سبز میتوانست همین موضوعات حق آب باشه. یعنی من اگر موضوعات حق آب رو تعیین تکلیف بکنم، همه موضوعات و مخاطرات زیست محیطی اجتماعی و موضوعات سیاسی رو هم در پی خواهد داشت. ضمن اینکه با توسعه فضای سبز من میتوانستم جلوگیری بکنم از ورود ریزگردها و موضوعاتی که ما در رسانه های ملی باش مواجه هستیم که مردم جنوب شرق کشور ما چه درگیری های در خصوص موضوعات ریزگردها دارن.
درسته. آقای یزدانی در یک دقیقه جمع‌بندی میفرمایید؟
بله عرض میکنم. من عرض کردم که یک موضوعاتی بین کشورها اتفاق میافته، تعاملات بالادستی رو میخواد. ما در گذشته اون موضوعات نیاز آبی رو خیلی اهتمام نداشتیم. نمیخوام بگم مطلقا رد نمی کنن، میخوام بگم یه مقدار شدتش کمتر بود. اتفاقهایی که در همین چند سال اخیر افتاد و حق آبهایی که جزء حقوق عمومی ما هست، این موضوع داشت اتفاق میفتاد. مثلا اولین بار کارشناسان ما از این موضوع بازدید کردن. ما اگر این موضوعات حق آب رو بهش بپردازیم و به جد ورود بکنیم و بحث دیپلماسی آب رو مطرح بکنیم که هم دوستان ما در وزارت امور خارجه و هم در وزارت نیرو مسئولیت مستقیم این موضوع رو خواهند داشت، همه آثار مترتب بر موضوعات دیسپوریتی رو میتونیم جلوگیری ازش بکنیم.
بله امیدواریم که این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما جناب آقای یزدانی کارشناس موضوع. خدا نگهدارت.
زنده باشه. خدا نگهدارت.
بازار تهران،
دائرة المعارف اقتصاد ایران.
سرانجام تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گزارش شهاب کریمیان.
محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس از گفتگو با رئیس جمهوری برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت تنها راه نجات مسکن و حمل و نقل تفکیک وزارت راه هستش. ایشون اظهار کرد 70 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی رو امضا کردند و حتی در کمیسیون عمران مجلس هم همه اعضا روی این موضوع تاکید دارن. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه زمینه تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس کاملا فراهم شده گفت از نگاه ما برای نجات مسکن و حمل و نقل لازم هستش که تفکیک وزارتخانه صورت بگیره. ایشون با بیان اینکه رئیس جمهور با رئیس مجلس گفتگویی داشته و درخواست کرده با توجه به شروع به کار دولت جدید برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی مهلت داده بشه ادامه داد شاید درخواست مذکور با این نگاه بوده که تفکیک وزارتخانه باعث توقف کارهای عمرانی میشه و رکود رو در کارهای وزارت راه و شهرسازی ایجاد میکنه. به همین دلیل توسط رئیس مجلس